یه مروری به بحث های ساعت که گذشته بکنیم، این چی گفتیم، چرا گفتیم، جاش کجاست. یه مقدار جلو رفتیم، سرعت گرفتیم، یه مقدار کند اومدیم. این جایی که سرعت گرفتیم، بحثی که مثلا من توی این جلسه یا جلسات بعد باید بگم، جلو آوردم، کند رفتیم، بحث خودمون که باید میرفتم قطع کردم. اینا حوادثی بود که پیش بود و انسان زیاد وارد نباشه همینطور چیز بشه. منطقه این شکلی هم نبود، یعنی مشارکت شما توی بس ما رو به وجد آورد تا کنترل از دستان در یا به عبارت دیگه جاش همون بود. وقتی سوالی رو خودتون دارید مطرح میکنید، مناسب من همزانی بکنم با همین سرکستی ها پیش بود. برحال یه جنبندی داشته باشیم، بیدیم به کجا میکنیم برسیم، چه کار میکنیم بکنیم. لذا ضمن بحثم که از باز اگر همینطور مشارکت بکنید، به نظر من بیشتر از این ارزش داره که من بحثی رو خیلی همچین منظم از اول تا آخر بگم، پیش برم و ادام داشتم برم. یعنی در گفتگوی با هم بحث رو پیش ببریم، این هم خستگی من رو رفع میکنه، هم شما رو خسته میکنه. من که بخوام سرم بریزم این مسئله رو ارز کنم که ابتدای بحث رو مطرح کردیم، که بحث سه جهان رو مطرح کردیم و این سه جهان یعنی یه معنا به حسب ذات خود یه سری احکام داره. اما وقتی که موجود به اون احکامی که به اثر ذات خودشه در هر موتن موجود بشه، اون احکام رو داره، چه موجود به وجود ذهنی باشه، چه موجود به وجود عینی باشه، احکام خودش داره. اما این گاهی این معنا رو انسان باش مرتبط میشه و میابه ارتباط وجودی با او دارای انهاییست. حالا دل میده بایش، میپذیره و متحده با اون میشه. این یافتن و چگونه یافتن یکی از بحث‌های جدی تاریخ اندیشه بشری تو در حوزه معرفت، یکی از قدیمی‌ترین تبیین‌هایی که برای این بی‌دلیل انجام شده بحث اتحاد عالم و معلوم و اتحاد عالم و معقول صدر متعلمینه، که من عرض کردم توی شرح اسفار جلد سوم توی 10 جلد شده، 6 جلدش بحث حرکت و اینهاست، 4 جلدش بحث مربوط به همون اتحاد عالم معلوم اتحاد عالم معلوم. و اگر میخواید مستقر بشید به طور جدی توی این حوزه همیشه، این کارها رو باید خوب توی برنامه دراز مدت خودتون دنبال کنید و پیش برید. عرض کنم که خب در اصل این اتحاد عالم معلوم گاهی فرد با اون متحد میشه، اون معنا وارد عرصه حیات میشه، درک رخ میده و این درک کنش ایجاد میده. عمل انسان موجود کنشگره، یعنی شما با اراده کار میکنید، اراده همیشه قدش از علم کوتاه‌تر، از معرفت کوتاه‌تر. البته حالا این یه مبناست، ممکنه شما اصلا برگردید یه دوگانه وجود داره، اگه فرصت باشه توضیح میدم. برخی ها بگن که اصلا اراده است که علم و معرفت رو میسازه، قدش بزرگتره و معرفت باید یه ریداکشن داشته باشه، به بازگرده، تغییر پیدا بکنه به کنش و اراده که انسان ها داره. یعنی هر کس مسئله ای داره میخواد بهش بپردازه، معرفت رو برای توضیح مسئله شه، صدق و کذب و راست و دروغ و اینا همه کشک، مطابقت و حقیقت و اینا همه کشک دیگه. این کشک دیگه بیشتر از همه توی رویکردهای پراگماتیستی خودش رو نشون میده و بیان میشه، این با بیانهای مختلف میتونه گفته بشه این مسئله. یا این یک اراده است، نیچه، فوکو، در فوکو اقتداره که معرفت رو تعیین میکنه، که هویت جمعی داره. در نیچه اراده معطوف به قدرته که معرفت رو میسازه. معرفت یه برساخته، ذات و هویتی اصلا نداره. این که ما گفتیم جهان اولی داریم، توی دیدگاه اصلا جهان اولی وجود یعنی معرفت خودش ذاتی نداره. معرفت انسانها بر اساس ارادهی که دارن، خواستهی که دارن میسازن. معرفت دریافت نیست، برساخت است. این یه دیدگاه میتونه وجود داشته باشه. سخت حرف میزنم، روشنه، یعنی هر جا میبینید دارم قاطی میگم یا تون دارم میرم مطمئن ما رو بگیرید، یعنی وارد بحث بشید نگران نباشید. عرض کنم که یه دیدگاهی اینه که عرض کردم، معرفت برای خودش هویت نجات داره و این یه جریان‌های فلسفی با این میان، کدوم یکی از این دو دیدگاه درست میگن بعد آستینا رو زد بالا فیلسوفی کن و وارد بحثاشون شد. اما به لحاظ تاریخی عمدتاً این بحث علم یک استقلالی از اراده داره، معرفت یک استقلالی از اراده داره و اراده در ذیل این علم و معرفت هست که سنتوسون میگه یه حوزه استقلالی وجود داره در معرفت. این یک بحث هستش و اون موقع جهان اولی داری، انسان بر اساس اراده خودش از جهان اول یه حسه ای رو برمیداره میاره برمیگذیم. اگر ارادش معطوف به حقیقت بود یه بخشی از این مهانی رو میاره، اما اگر ارادش معطوف به زندگی دنیا و اینجا بود این یه معرفت دیگری میاره که غلطه. در یورید و الانسان لیفت و رعمامه، اینا چرا معاد رو انکار میکنن؟ چرا خدا رو انکار میکنن؟ میخواد خوش بگذرونه. خوش گذروندن یه معرفت متناسب با خودش رو میطلبه، اونم ذات داره، با هر معرفتی نمیشه خوش گذرون. یه بحثی رو جناب خواجه نصیرالدین طوسی داره، میگه مدینه جماعت که یکی از مدن جاهله هست، از ویژگی هاش اینه که یاد معاد در او فراموش میشه. چون وقتی که مدینه جماعت مدینه رفاه و حد اکثر آدم ها به حد اکثر مطامع اینجایشون برسن، اینا رو هی انباش میکنی، هیچ معنای مضمونتر از مرگ برای این زندگی زهر مارشون میکنی. هر چی که اینجا داشته باشی و هر منزلت و شأنی پیدا کرده باشی، بگم دو دقیقه دیگه، نه دو ساعت دیگه میمیری، چیکار میکنی؟ بهتون تمرین میدم که این دو ساعت هم یاد مرگ رو بذارید کنار، خوش بگذرید. این هنر این آدم، چون این اصلا تمام سیستم زیست رو میبینه، این زیستیست که ارتباط خودش با ابدیت و ازلیت قطع کرده، دنیوی و این جهانی، زمانی و مکانی. لذت یکی از این دوستان که سالها تو انگلستان بود میگفت اینا اگه بهشون بگم که دو روز دیگه میمیدیم، میگم بذاریم دو روز هم خوش میمیدیم. یعنی یه طوری باید با مصرف موادی که میکنن، با چیزی که میکنن، این یاد این مرگ که این هراس رو ایجاد میکنه پس داده بشه، چون اون نمیسازه. اگر حسابیست و کتابیست و ازلیتیست و ابدیتیست و مسئولیتیست، پس این عمری که من رفتم چی داره میشه؟ لذا یورید و الانسان لیفجر امامه، میخواد کاری رو که بکنه انجام بده. این با هر نظام معنایی زیست سازگار نیست. من برای که این مسئله رو یه مقدار توضیح بدم، برگردم این قسمت سومی را که اینجا نوشتم یه کمی براتون بحث بدم. یه دو تا سوال میگم بین این دو تا بحث کردم با این کاری که من کردم این را تا حالا میشه. پس جهان سوم جهان چی شد؟
فرهنگ.
جهان سوم که فرهنگه، در جهان دوم نطفهش منعقد میشه. یعنی اصلا بست جهان دوم، درسته؟ یه معنا ابتدا وارد وجود یه نفر میشه، بعد دومی با این معنا متحد میشه، سومی با این معنا متحد میشه، بر اساس اتحاد عالم معلوم و عاقل و معقول معنا مثل روح میشه. ما همه 11 نفرن دارن یه هدفی رو دارن، یعنی معنایست پیروزی به اون رده توی میدان، یکی بکه، یکی فوزه، یکی گلره، یکی هاست، همه شون یک کار واحد میکنه. این 11 نفر 22 تا پا دارن، درسته؟ و یک گل میخوان بیدن، یه هدف دارن متناسب با اون معنا دارن کار میکنن. این اینها در جسمشون متحد نیستن، در روحشون دارن متحد میشن. لذا فرهنگ وجود واقعی داره، وجودش و جامعه وجود واقعی داره، وجودش اون معنایی است که با او متحد میشن و تو این عالم زیست و زندگی خودشون دارن. درسته؟ خب پس و این معناها با همدیگه تو جهان اول شبکن، یعنی هر کدوم منطقا الزاماتی داره و هر فرهنگی یه ساختار معنایی خاصی. توحید در کانونش، اسلام در کانونش توحیده و همه چیز پیرامون این مفهوم محوری بازخوانی میشه. درسته؟ شرک هم نظیر اینه، هر کدوم اینه میتونه و این چکلی فرهنگ‌ها رو متکثر قدیم در هر فرهنگی یه نظام معنایی است که موجود شد، یعنی اومده توی ذهن، توی رفتار، توی تاریخ، توی زمان، توی زمین، توی آدم ها. اینها عوامل موجود شده معرفتی هستن، عوامل وجودی معرفتی، و درون هر فرهنگی یه انگیزه های مشترکی هم وجود داره. اینا موجود شدن، اینها میشن عوامل وجودی. چی؟ قبل از این که در جان من یه رو چه فرهنگ توضیح داد، شبیه این توی جان دوم هم هست. هر کدوم از ما یه معرفت هایی داریم و یک آرمان هایی داریم، داریم یا نداریم، و یک انگیزه هایی داریم. درست یا نه؟ گاهی وقتا این معرفتی رو که فرا گرفتیم با انگیزه هامون نمیخونه. هست این؟ گاهی با انگیزه هامون میخونه. در سطح فرهنگ هم میشه دیو. گاهی این عوامل وجودی معرفتی با عوامل وجودی غیر معرفتی با همدیگه سازگارن، همدیگه رو ساپورت میکنن. این یه جامعه ساخته، ساختار منسجم میداره برای خودش تو چارچوب خودش. گاهی بین اینها یه اینطوری ساپورت میکنه، یکی از اینها داره از اون دیگری عدول میکنه. وقتی داره عدول میکنه یا ساپورت میکنه، اینا نسبت به هم بیتوجه نمیتونن باشن. یکی که قوی شد دیگری رو به دنبال خود میکشون. ما تو زندگی خودمونم میشه یه چیزی میدونیم خوبه، یه آرمانی میدونیم درسته و این آرمان ما داره میشه، اما در عمل نمیتونیم مطابق زندگی کنیم. تا مدتی کشمکش داریم، بعدن دیگه زندگیمون مستقر رو توی میشه. بعد میگه یاد تو جوان بودیم چی کارا میکردیم، چی حرفا میزدیم. این انسان اگر انگیزش رفت یه جایی، انگیزش رو سعی میکنه مطابقه با اون تغییر بده. هی اول توجیه میکنه، توجیه میکنه، کم کم میگه اصلا بیخودی. هر کس این قدرت رو نداره که اینقدر شقی باشه که به رغم اینکه کاملا میدونه خوبه راحت بازم کار خودش رو بکنه. لذا مجبور میشه توی اون قلم رو هی تصرف بکنه و یک معنای جدید رو خلق میکنه که به دلیل معنا رو این با اراده خودش اعتبار میکنه. حقیقت عالم این گونه نیست، اما خلقش میکنه، یه معنایی که مثل شرک میشه. توی جهان اول میشه کسی، اما توی جهان دوم بس نظام میشه باطل. وقتی که میاد اینجا توی جهان اول خودشو نمیتونه صادقانه بیان بکنه، اما این شیوه زندگی این معنا رو میطلبه. در حاشیه اراده ایجاد میشه توی زندگی فردی خودمون این مسئله رو میگه. توی سطح اجتماعی هست، اگر عوامل وجودی معرفتی توی جهان اول سر باشه، یعنی عقل از اون حمایت بکنه، عقلانی باشه، خب و اینجا هم اون رو پذیرفته باشه و عوامل وجودی غیر معرفتی انگیزه آن با اون همراهی بکنه، این جناب فارابی میگه این مدینه فاضله است. مدینه ایست که هم عمل انگیزه عقلانی است، هم اندیشه عقلانی است. درسته؟ اما اگر معنایی که اینجا آمد معنایست که دفاع عقلی در میداره، اما انگیزه ها دفاع عقلی در میداره و شروع میکنه کار غیر عقلی خودش رو توجیه عقلانی کردن، توضیح الان کردم. اسمش میذاره این مدینه فاسده است یا مدینه ممبهه است. مدینه انسان فاسد اینه، یه چیزی میدونه خوبه اما باز خلافش عمل میکنه. ممبهه یعنی منافقه، یعنی در سطح فرهنگ یک معنا و یک ارزش های غالبه اما این اون ارزش ها رو اصلا قبول نداره. برای اینکه به حیات خودش ادامه بده کوشش میده از این معانی خودش رو توجیه میده. مثلا در جهان اسلام این حادثه اتفاق افتاد. اسلام که از قارهرا آمد در مدینه ارزش هاش مورد قبول شد و قدرت گرفت، حالا کسانی که اصلا به این ارزش ها باور ندارن توی نظام قبیله ای هستن، برای که قدرت خودشون رو حفظ بکنن باید زیر پوشش مفاهیم دینی کار بکنن. آره؟ حالا بنی امیه که 20 سال با اسلام جنگیده بعد از فتح مکه، حالا اومده ادعای اسلام کرده میخواد قدرت خودش رو حفظ بکنه، حالا میشه خلیفه رسول الله و این خلیفه رسول الله فرزند رسول الله رو به قتل میرسونه به اسم این که این خروج از دین جدش کرده، یعنی خروج بر دین جدش کرده. ببینید این مدینه عوامل وجودی، یعنی کلمه توحید از معظمه داره میاد و رفتار خودش رو میخواد توحیدی توجیه کنه. چرا؟ چون این قدرت داره، این داره انحراف رخ میده توی فرهنگ. چه چیزی عوامل وجودی غیر معرفتی که اراده است با این معرفت سازگار نیست، عقبه تاریخی داره، نظام قبیله است، میخواد خودش رو حفظ کنه. این میشه مدینه فاسده و این مدینه فاسده زمینه میشه که در دراز مدت وقتی که خودش جا انداخت اصلا میشه مدینه زاله دیگه، اصلا اثری از حقیقت هم باقی نمیده. مدینه فاسده یا مدینه ممبهه که منافقینه مدینه تحریفه، مدینه زاله مدینه انحرافه که فرهنگ رو تصدیق کرده. اما همه اینها اثری از عقل توشون هست، اثری از وقت توشون هست، اثری از عقیقت هست، یا بدلشه یا توجیهشه. اگر شما اصلا عقل رو توی مدینه و نظام فرهنگ بردارید بگید که در قلمرو آرمان ها، ارزش ها و اینطور مسائل ست و کذبی نداریم، حق و باطلی نداریم، همه اینا بر اساس اراده انسان شکل میگیره، فارابی میگه این مدینه جاهل است. در مدینه جاهله از عقل در حد ابزار استفاده میشه. کاری که وبر داره، وبر میگه عقلانیت ابزاری داریم که چگونه به اهداف دنیویمون برسیم، اما راجع به این که هدفها و ارزشها کدوم درسته کدوم غلطه، ما عقلی که راجع به اینها داوری بکنه وجود نداره. این انسان میگه هر کس از شیطان خودش پیروی میکنه. ما راجع به ارزش هایی که در سطح جامعه، عقلی که میخواد صدوکش بگه ساینس هم فقط از تجربه هست، ما همچه عقلانیتی نداره. جهان مدرن هیچ جهانی به اندازه جهان مدرن به صراحت ادعای فقدان عقل در قلمرو آرمان ها و ارزش ها رو نداره. با مرگ متافیزیک مواجه هستید. متافیزیک یعنی هستی نامحدود داریم یا نداریم، این تو چیزا اصلا ما علم نسبت به این مسائل نداریم، اینا رو بر اساس تمنیات خودمون شروع می‌کنیم در سال. این یه مسیر هست ان شاء الله تا بیام تو جهان مدرن ببینیم چگونه هستش. این آنچه که تحت عنوان جاهلیت اولا و در روایات جاهلیت آخر از زمان میاد و آنچه که واقعا در حوزه فلسفه ها و علم موجود هست، به این صراحت تصریح کردن بر این که ما علمی و عقلانیتی ناظر به این حوزه نداریم در جمام اساطیری هم سابقه نداریم، این رو روشنگری میدونیم. حالا چطور فلسفه به اینجا داره میرسه باید مسیر خودش و بحث خودش رو دنبال بکنیم و میشونیم. خب حالا چی میخواستم بگم؟ اینجا ما در سطح فرهنگ یک حوزه اندیشه داریم، یک حوزه اندیشه داریم، در هیچ فرهنگی نمیتونه بین این دوتا واگرایی زیادی داشته باشه. در قلمرو فرد هم اینطوریه. چرا؟ چون فرد اراده داره. ببینید لا اکراه فی الدین، کسی گردی با زور دیدار نمیشه، یعنی با اراده باید دیدار شد. هیچ کس رو به زور متدین نمیشه کرد. انسان اصلا موجودیه که مجبور است و مجبور است که مختار با اراده. اما اراده در زیر، اما قلمروی معرفت، این که کدام معرفت درسته یا غلطه، صدق و کذب به اونجا اول، این در قدرت انسان هست. قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی، یعنی توی نظام های معرفت این که کدوم درسته کدوم غلطه کدوم حق کدوم باطله، این برساخت نیست، این دریافته. شما میتونید بتونه به پنجره بکنید یا دیگه بگردانید، اما به پنجره کردید نمیتونید بگید من روز نمیبینم. این که کلمه توحید درست است و شرک باطل است و اینطور مسائل، این رو برهان میتونه بر شما تمام بکنه، اما کسی دانست دلیل بر ایمانش نمیشه. شما با برهان میتونید بگید این ایمان درسته یا غلطه، اما نمیتونید مجبور بکنید یه کسی متدین بشه. لا اکراه فدین، به تعبیر حضرت های جوادی، لا اکراه فدین بخش کلامی قضیه رو داره این آیه، یعنی راجع به انسان حرف میزنه. انسان موجودیه که نمیشه با زور این رو آورد. چرا؟ میتونید درش روشن بکنید که این حقه، فبوه تلذی کفر، مبهوت بشه. نمرود اومد و آتش آورد و ابراهیم رو در آتش انداختن، گلستان شد، خندان اومد بیرون. این یعنی تمام نظام معرفتی اینا رو هم فبوه تلذی کفر، یا ابراهیم میگونه با اون مهاجر کرد، تمام شد. اما برگشت اون یکی میگفت خدای واقعا این راسته؟ اگه این راسته یه سنگ بیاد بخور تو سر من. یعنی اراده، یعنی وقتی که نمیتونه نفهمه راست نیست، وقتی که برهان تمام میشه و این قوت و قدرت معرفت در انسان هست. اما انسان چون کنشگر با اراده است، همواره کنشش فراتر از معرفتش نیست، اما میتونه در مقابل معرفتش باشه، و اگر در مقابل معرفتش شد، حالا معرفت ساز میشه، اما تصرف میکنه. و اینجاست که کنش و اینجاست که اراده ایدئولوژی درست میکنه به تعبیر ماست. حالا دنبال اقتصادش، دنبال سیاستش شده، این الهش و شده این الهش بقیه رو مطابق نیست. این در فرد هست، در جامعه فرهنگ هم هست، در جامعه و فرهنگ. خب چی میخوام بگم؟ میخوام این رو بیان بکنم که کدام یک در دیگری مقدم. انسان از آن جهت که انسان قد تبین الرشد من الغی، این قدرت رو داره. تعبیر قرآن اینه، بهشون میگیم که چرا این کارا رو میکنی، میگن که انا وجدنا آباءنا کذلک، پدرانمون فرهنگمون و تاریخمون اینطوریه. بعد قرآن میگه اولو کان آباءهم لا یعلمون، در آیه دیگه میفهمد لا یعلمون و لا یهتدون، یه تعابیر، ولو اینکه اونا علم نداشت، عالمانه عمل نکنن، تعقل نبردن. یعنی انسان این ظرفیت رو داره که همه فرهنگ و تاریخ خودش رو به پرسش عقلانی بکشه، به عهد و عهد و در قبال این مسئول. اینه دیگه معنای آیه، وقتی میگه اولو کان آباهم لا یعلمون، یعنی حق با توست. یه آیه دیگه بخونم براتون قشنگه، از اشهدهم علی انفسهم، ما انسانها رو به خودشون تو اون عالم نشون بدیم، هر کسی به خودش نشون بدیم. ارسطو برد بکن، پرسیدیم خودتون شناختی؟ حالا فهمیدید که خالقی دارید و من پروردگار شما هستم، درست معنا کردم؟ از اشهد و من و انفسهم، ارسطو برد بکن، این عالم زد، این تبرد کنید، درست معنا کردم؟ جواب بدید. از اشهد آمر و انفسهم، اونها رو به خودشون میشوندید. بعد پرسیدم که خودتون رو شناختید؟ و خودتون رو شناختید، فهمیدید که من پروردگار شما هستم؟ اینا این عبارت من توی آیه قرآن هست؟ هست؟ بخونید بیم کجا آیه قرآن هست؟ من دارم بیسته هست قرآن رو شما سوال بخونید. سوره عراق آیه سر چند بود؟ Thank you. 172 خب 172 خب بخون جای باستی نه شما این که در این صندلی در این زمان اینجا نشسته میشه زمان چی بودن در این زمان یه مثال شکل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
ماشاءالله بیم
و این قصد ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
إنا كنا عن هذا غافلين بعد إدامة غافلين إنجا نداره ایشون آیه رسته یه جای دیگر رو خب همینجا رو معنا بکن تا به همینجاش معنا بکن انا کنن هازا غافلین او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل افتحره کنا به ما فعل المبتلون آیه ادامه شده آره ترجمه همین قسمت رو بگید این خیلی آیه قشنگیه خیلی نتیجه میگید
و
بیاد
آن
هنگامی
که خدای
تو
از پشت فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم همه گفتند بلی ما گواهی می‌دهیم
خب تا اینجا واسه گفته بود چیه؟ خدا چی گفت؟ از اشهد هم علی انفسهم اونها را به خودشون نشون داد بعد چی بود ادامش؟
آیا من پروردگار شما نیستم؟
آیا سوال خودشون رو به خودشون نشون داد من چی اضافه کردم؟ گفتم که خدا گفت آیا خودتون شناختی؟ فهمیدید خدایی داری؟ آیا اینه؟ همین را همین جورات اضافه کردن این نیست از اشهد آمده انفسهم خودشون رو به خودشون نشون داد یعنی خود ما رو به خودمون نشون داد چه این طرفی ها چه اون طرفی ها چه عقبی ها چه جلوی ها خودشون رو به خودشون نشون داد بعد چی گفت؟ الستو برد بکن خودشون رو به خودشون نشون داد گفت من پروردگار شما نیستم خیلی فرق میکنه یعنی اگر خودتون رو ببینید قبل از هر چیز منو میبینید مثل که با آینه نگاه میکنید سوال صورت الستو برد بکن من پروردگار شما نیستم اگر من رو نشناسید خودتون رو نتونستید بشناسید نمیتونید بشناسید بلا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اون آیه سوره حدیده یا سوره حدیده یا سوره هشته اونجا بلا سوره هشته بلا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم خدا رو که فراموش کردن خدا خودشون از یاد خودشون برد یعنی شما فکر نکنید اول خودتون رو میشناسید بعد منو میشناسید من خودتونی که به خودتون نشون دادن سوال کردم منو شناختی؟ بعد چی جوابش چی؟
گفتن آری گواهی دارم
بعدش چیه؟
گفتن آری گواهی دادیم تا روز قیامت
حالا بس اینه چرا خدا این کار رو کرد؟ میگه میدونی چرا این کار رو کردیم؟ حالا بگیم تا
روز قیامت ندونی معلم حقیقت این خبر بگیم
بعد نگردید بگید ما توجهی نداشتیم مگر میشه به این توجه نداشت توجه نداشتن غفلته غفلت کار شماست نشان دادن من ذات شماست و شما در اثر کار خودتون نتونستید منو ببینید این حالا باشه این رو یا ادامش او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل یا بگید خدایا ما که ارتباطات خوندیم ما فرهنگ خوندیم ما که ناشناسی خوندیم ما میدونیم که توی یه فرهنگی رو وجود آوردیم و پدر و مادرانمون اینا رو به ما آموزش میدادن افتهلکنا به ما فعل المبتلون ما رو به خاطر این فرهنگی که در او زیستیم میخوای محافظه بکنی تا این حرف رو نزن گرفتید؟ یعنی انسان ظرفیت این رو در واقع شما با فرهنگ مشارکت کردید این غفلت رو ادامه دادید شما ظرفیت این که برگردید و با تفکر و تأمل فرهنگ رو زیر سوال ببرید، داشتید و دارید. بله فرهنگ این کارا رو میکنه، اما خودتونه با این کاری که فرهنگ میکنه نمیتونید توجیه بکنید. آیه خیلی آیه پر محتوایی است. خب حالا بحث اینه که ما توی فرهنگی میان شکل میگیریم. این صحبت هم من میمید اینجا اون ردیفه آخر سره من میمید یا خیالتون راحت بگیریم پس بحث اراده بود. انسان چیزی را که میداند میتواند خلاف او عمل کند و اگر خلاف او عمل کند شروع به تحریف میتونه و این کار میکنه. در زندگی شخصی میشه، در زندگی فرهنگی هم این مسئله میشه و این تحریف به صورت مدینه فاسقه حالا فارغ شد به محیط پیرامونی خودش که برای تروریسم میکنه از اسلام خلافت یاد میکنه که این رو مدینه فاسقه یا مدینه ظالم که در تحریف در اون معنا بود. مشکل فارابی مدینه جاهله نیست، مشکل فارابی مدینه جاهله نیست، مدینه فاسقه و مدینه ظالم است. یعنی تشبه به مدینه دینی دارم این درستم. چرا پس واجب مدون جاهله حرف میزنه؟ چون روح مدینه فاسقه و ظالم مدینه جاهله است. یعنی عملا اینا برای دنیا شده که دنیا یعنی یا قدرت مدینه تقنیه، یا ثروت مدینه نظارت، یا لذت مدینه خسرت، یا ضروریات زندگی و اینطور مسائل مدینه ضروریه، یا شش حالت هم که میگه استقرایی. یعنی اینجا غرض عقلانی و اینطور مسائل نیست، اغراض این جهانیست. در زمان فارابی هیچ جامعه ای نیست که اوریان، قبل از فارابی هم هست، یعنی بنی یعنی در مدن اساطیری هم میدونه است، یعنی شبه جزیره قبل از اسلام دنبال قدرت قبیله است، مثلا ثروت قبیله است، اما بتش رو میذاره بالای سر خودش، خودش رو توجیه و تحریف دینی داره میکنه. فقط جهان مدرنه که خداوندگاران مردن، جهان مدرنه که تفرد انسان دنیوی و اینجانی است با این طور هدف میمده و داره اینجایی خودش رو تحصیل و توجیه میکنه. لذا مدن جاهله فارابی برای فهم جهان موجود هم خوبه، اما اون به اینها پرداخت چون مدینه های مورد نظر اون و اون زمان این. شما چون این جهان اگر از دین بخواید دفاع بکنید باید تفسیر دنیوی بکنید، باید بگید میخوای احساس آرامش بکنید، میخوای خودکشی کمتر باشه، میخوای که قتل و جنایت و امنیت بیشتر باشه، معانی دینی این کارا رو میکنه. پس برگرد این معانی رو میان اقداری کار بکنه، کاری که برگر دوم شروع میکنه بیان کردن. یه فکر میکرد ما معانی دینی کلا جهان سکولار شده و فعلا فقط توی فرهنگ عمومی مونده، نه علم دینی است، نه قدرت دینی است، نه سیاست دینی است و آسمانی است و تفسیر الهی میکنه خودش، هیچ کدوم اینا نیست، فقط چون فرهنگ دین عمومی باقی مونده که شنبه ها و یک شنبه ها کلیسا میرن کلیسا، اینم آخر قرن کار میشه. دیدیم نشد، بعد برمیگرده میگه چرا نشد؟ میگه چون اصلا بدون معانی زندگی دنیوی هم نمیشه، تحمل زندگی هم نیست، لذای بازگشتی واقع شد. حالا تحمل این نیست، میگه ما که در این جهان عقلانیتی نداریم که از خدا و خداوندگان سخن بگه، فقط تبلیغش بکنیم، یعنی ارتباطات این معنا رو تبلیغ بده برای این زیست بتونه ادامه پیدا کنه. این دیگه منطق داره فرق میکنه. تا وقتی که غلبه مفاهیم دینی و نگاه معنوی و قدسی به عالم وجود داره، زندگی دنیایی باید خودش رو توجیه چی بکنه؟ توجیه چی باید بکنه؟ توجیه معنوی و الهی میکنه، میشه مدینه فاسده، میشه مدینه ظالمه. وقتی که سکه نگاه قدسی به عالم از اعتبار افتاد، حالا دینی زیستن باید با سکه دنیایی خودش رو توجیه کنه. و امروز اینه، فضای امروز جهانی بیشتر به سوی این مسئله داره. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مدرنیته چگونه بود؟ آیا اول فلسفه هاشون شکل گرفت و جهان مدرن وجود اومد؟ یا اول زندگی دنیوی پیش آمد و بعد فیلسوفانشون اومدن؟
اول زندگی
اول قرن 14 و 15 زندگی این جهانی شده، هنر و ادبیات دنیوی شده، این زندگی فیلسوفان خودشون می‌کردن. حالا بیکن میاد مقابل بیکن، ممکنه کسی دیگه هم باشه اما کسی براش تره خورد نمی‌کنه. حالا دکارت میاد مقابل دکارت، ممکنه کسی باشه که مرجعیت وحی و کتاب مقدس را هم دفاع بکنه به او را عقلانی بدونه، اما کسی برای او دیگه تره خور نمی کنه. عقلانیت کاملا وحی زدائی کرده، شهود زدائی کرده، یه افقی نازل شده و پایین می کنه و بعد هم به این تنزلهای بعدیست که عقل و عقلانیت داره پیدا می کنه و پیش می کنه. بله مباحث بود. آها بله، در جهان مدرن امروز شما اگر بخواید دین زندگی بکنید در سطح فرهنگ خودتو توجیه بکنید، باید با فلسفه هایی توجیه بکنید که این زندگی این جهانی رو اصل قرار بده. چرا؟ چون این فلسفه ها غالب شده، باید با معنای از علم، حالا این دست قابل دنبال کردنه که علم هم معناش عوض شده، با این معنای ساینتیفیست مدرن برگردی خودتو توجیه کنی. چرا؟ چون اینا غلبه فرهنگ شده. اما در جهانی که فرهنگ دینی غالب هست، وقتی دنیایی اهداف دنیایی خودتو میخواید در قدرت هم میخواید بشینید، باید توجیه دینی بکنید. شما در پایان قرن که جهان اسلام یک حیات مجدد معنوی رو داره، حالا میبینید سیاست های مدرن شروع میکنن دین سازی کردن، شروع میکنن داعش رو انداختن، شروع میکنن طالبان رو انداختن. طالبان و داعش اینها در رقابت سیاسی جهان مدرن با جهان اسلامه. اینها دهه های قبل فلسطین رو گرفته بودن، اما در فلسطین کسی سخن از ادبیات دینی نمی کرد، یا مارکسیسم بود یا ناسیونالیسم عربی بود. اگر از دینشون هم می خواستن دفاع بکنن، می گفتن که ژن عربی و فرهنگ عربی فرهنگ دین ساز است، دین ها و بزرگ را ما ساختیم. اینا ضد دیناشون نبودن، ناسیونالیستاشون بودن. مارکسیستاشون که وزمنده ترین هاشون بودن در حاشیه بلوک شرق کار می کردن، یعنی برای دفاع از این منطقه مسلمانان هم از ادبیات دینی استفاده نمی کردن. اما وقتی که دین باز می گرده توی فرهنگ و قدرت رو هیمنه پیدا می کنه، حالا فهم می کنه اون رقیب هم که می خواد عمل بکنه پوشش دینی می گیره، که درزن از این کسی که می خواد برگرده دفاع بکنه، تکیل می گیره و چیز می گیره. ببینید شما جهان اول اون حوزه معناییه که شما برمی‌گزینید. اون حوزه های معنایی ذات دارن، باطلشون ذاتش باطله، حقشون ذاتش حقه، متوجه؟ مثل توحید یا شرک، هر کدوم لوازمی در زیست زندگی دارن. این که من کدام یک از اینها رو انتخاب بکنم نحوه زیستم مطابق اون میشه. اگر فلسفه من نیچه شد، فیلسوف من کنت شد، فیلسوف من کانت شد، کانت و کنت توش وحی و مرجعیت وحی و شهود و نقل رو نمیاره، این یه زندگی دیگه ای رو میاره به دنبال خودش که حالا لازم باشه یک یکی شروع میکنن تا به نوکانتی ها برسیم و مسائل دیگه که داره میاره. این یه آدم دیگری و یه آدم دیگری رو ساپورت میکنه. ببینید جهان دینی با افق معرفت و ایمان بر محور آن معرفت شکل گرفت، یعنی ابتدا وحی آمد، انکشاف رخ داد، حالا عمل در ذیل او رفت. اما باطل ابتدا غلبه اراده بر معرفت میشه، حق غلبه معرفت بر اراده میشه. گرفتید شد؟ یعنی اونجا مؤمنین است که تسلیم میشن، تسلیم میشن یعنی بر مدار حق رفتار میکنن. اما منافقین و کفار تسلیم حق نیستن، باطل آفرینن، یعنی شبیه حق رو ایجاد میکنن. لذا نفس الامر باطل فقط در عرصه زیست و زندگی این جهان مردم حضور داره، اما نفس الامر حق متن هستیست. یه توضیح بدم، نفس الامر کوه دماوند کجاست؟ یعنی یک معنایست، واقعیت این که عینیت این کجاست؟ کوه دماوند با این هست، با 5 میلیون سال یا 50 میلیون سال تاریخ، 5000 خورده ارتفاع و چنین اثری که بر اکولوژی این منطقه شمالش و جنوبش میذاره، این همه قابل فهم. یا این واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ بله. واقعیتش کجاست؟ کجاست؟ میگه خودش کجاست؟ آدرس چه بخواد بگه بزنید؟ شمال تهران. نفس الامر کوه دماوند عالم ملکوت نیست، عالم طبیعت. این قسمت شمالی زمین و این طور جاست که اینی است. حالا جبرائیل نفس الامرش کجاست؟ توی عالم طبیعته یا توی ملکوت عالمه؟ که البته محیط در محیط و طبیعت هم هست و به طبیعت از خود طبیعت هم نزدیکتر هست. اونه دیگه اینطور نیست. خب خداوند نفس الامرش و حقیقتش کجاست؟ اصلا نفس الامر نداره، فراتر از نفس. خب ول اول ول آخر ول ظاهر خدا در زمین هست یا نیست؟ یعنی اینجاست؟ من اشاره ولی فقط حده، کسی که بگه اینجاست رو محدود کرده. خدا اینجا هست یا نیست؟ اینجا هم هست، توی آسمان هم هست. به آسمان رو او آسمان میکنه، زمین رو او زمین میکنه، به آسمان رنگ میده رنگ نمیده، به زمین رنگ میده رنگ نمیده. و بعد لذیف سماع سماع نیست اله، و فر عرضه عرض نیست بازم اله. درسته؟ این هم محصول امر هست که همه جا هست، در لذا اگر او هست همه محصول امرشون آیات او هستن. کوها آیه عظمت او هستن، دریاها آیه ادای او هستن، بله همه آیات و نشانه او هستن. توی دعای امروز عصر میخونیم، دعای چیه امروز عصر میخونیم؟ توی دعای سما، خیلی دعای عزیزیست و خیلی بلنده دعا. یه بار فقط بخونیم میشست که عالم رو چگونه داره تصویر میکنه. خب این نفس الامر. حالا نفس الامر قواعد راهنمایی و رانندگی عینیتش کجاست؟ توی طبیعته؟ توی ملکوته؟ یا توی کتاب قانونیه که ما اعتبارش کردیم؟ قانونیه که ما اعتبار کردیم، به اعتبار ماست. این نشست نفس الامرش کجاست؟ اما توی اعتبارات ماست که خودمون رو مشارکت کردیم، به رسمیت شناختیم و در چارچوبه خودش هم از چارچوبه خودش بودید، خود شما و تصمیم خود شما، عزم شما. این عزم شما جهانی نیست. شما کدوم دانشگاه هستید؟ چی؟ شاهد. نفس الامر دانشگاه نیست که شاهد دانشگاهه. آها ببخشید. خب دانشگاه چیه شاهدید؟ دانشگاه شاهد یه دانشکده داره دیگه. دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد. نفس الامرش کجاست؟ نظام علمی کشور ایران، یعنی آموزش عالی است. گوش کنید خیلی جالبه، نفس الامرش توی آموزش عالی است. نفس الامر این ترمایش میشه نخبگان علوم انسانی است. نفس الامر گفتمان نخبگان علوم انسانی است، در همین محدوده‌ای که ما پذیرفتیم و اراده کردیم اومدیم. اما نفس الامر دانشکده علوم انسانی توی دانشگاه شاهده، که توی نظام آموزش عالیه، که توی نظام آموزش جهانی است. یعنی شما با این مدرک بعدم الان کارشناسی میتونید ارشد مثلا دانشگاه مثلا منچستر هم برید شرکت کنید، یعنی به رسمیت میشناسید، درسته؟ اما طرح گفتمان با اینا به رسمیت نمیشناسن، یعنی اراده شما یه اراده مستقل از همه اراده جهانی است. ممکنه اونقدر شهمیتی پیدا بکنید که اونا هم برگردن شما رو بپذیرن، اون موقع توی این مجموعه خودتون رو جان بکنید. مثلا در امتداد اراده انسان هاست، نفس و امر، یعنی این اراده ها نباشه هیچی نیست. شرک نفس و امرش توی زندگی انسان ها و اعتراض انسان هاست، با اعتراض انسان ها موجوده، اون برش هیچی نیست. اما توحید وقتی که من و شما توی زندگیمون بیاریم به اعتبار انسان ها توی جهان سوم اومده، اما این اعتبار عقبش نظام جهانی هستی هم هست. گرفتید شد؟ یعنی تمام این معانی وقتی که وارد عرصه فرهنگ میشن همشون در ساخته، حتی توحید، یعنی با اراده ما اومده توی زندگی، باطن هم با اراده ما اومده، حق هم با اراده ما اومده، اما باطن آن سوی اراده ما هیچی نداره، چون نداره، چون بعضی غلطه. یعنی شما هیچ جای این عالم بگید خدایی غیر از خدای واقعیت دیگه نیست، لا برهان نمیده. ممکن راست باشه ها، اگر راست باشه توحید پرده، حالا ما امیدوار اثباتمون نیستیم. این مسئله اینه، نظار میخوام دوگانه ذات داشتن و برساخت بودن رو اینجا معنا بکنم. معانی برای خودشون همه ذات دارن، ذاتشون به اقتضای خودش برهان خودش میگه چیه، اما همه اینها وقتی توی عرصه حیات میان اون معنا رو ما با اراده خودمون میاریم. آمدنشون توی زندگی لا اکراه فدینه، با اراده انسان هاست. توحید را هم ما آوردیم، اگر ما باور نکنیم و در واقع ایمان نیاوریم توحید در عرصه زندگی نخواهد بود. باطل را هم اونها آوردن و ما آوردیم. لذا در مورد باطل میگن که روایت اینه که این الباطل تموت و به ترک زنده، کافیه که نگید، یادش نکنید، بیان نکنید، دیگه تموم میشه. اما حق تموت به ترک ذکر نیست. در مورد با حق، اما حق توی زندگی باز با اراده ماست. در مورد حق این فرمود که فز و کرو ایام الله، بگید نگید این ایام الله از عرصه زندگی شما میره، اما آنچنان نیست که خدا بعد خداوند حقیقتی نباشه که با شما سر کار نداشته باشه. از اشهد عمر و انفسن، بعد اینجا سر حساب که میاد، اگر شما مثلا مرد حق هست، موت حق برساخت نیست، اما باطل برساخته. حالا ما بگیم که تمام معانی رو ما ساختیم، ذات نداره، مرگم باید ما ساخته باشیم. تعبیر قرآن اینه که اگر مرگم برساخت شماست، هنگامی که در کفت ساخت و ساخت، حالا برساختش ببینید که نمیده. متشکرم. واقعیت این دست شما نیست، با این صخره مواجه میشید، اما زندگیتون مطابق این باشه یا نباشه مال شماست. خب این عرصه ذات داشتن و برساخت بودن، من میخوام اینو بگم که جهان مدرن درسته که با فلسفه های خودش قدیم و همراهه، نمیتونه بدونه، یعنی هر فرهنگی اینجا یک نظام آگاهی معرفتی داره و یک نظام رفتاری و کنشی داره، این دو تا خیلی فاصله نمیتونه از هم دیگه داشته باشه. اما اگر که عوامل وجودی غیر معرفتی، یعنی اراده انسان ها قلبه داشته باشه، چیزی رو میاره که آن سو... یعنی چون خواستم آوردم دیگه، آن سوی اراده من چیزی نداره. ببینید دو دو تا چهار تا یا نظام هندسی این سه دو کز داره، شما اراده نمیتونی بکنید که پس و پیشش بکنید، میتونی سلسله اعداد رو، اما شعر رو میتونی پس و پیشش بکنید، مقررات زندگی رو میتونی پس و پیشش بکنی، اینها تصمیم گری های ذهنی رو میتونی پس و پیشش بکنی، این یه بحثاییست که به عبارت دیگه شما کی توی ریاضیات گرفتار اشتباه میشید؟ وقتی که بیش از آن که گوش بکنید حرف بزنید، وقتی که اراده خودتون داخل بکنید. شما توی علوم باید بی‌طرفی داشته باشید، یعنی خودتون کاملا بذارید کنار. توی علوم باید گوش بکنید، گوش بکنید تا حقیقت آشکار بشه. اما هر جا قبل از این که گوش کردیم، چون من میخوام، چون پدرم میگه، چون بت خانواده است، چون بت تاریخه، چون علاقه اینه، این بتهایی که مثلا چیز بیان میکنه، جناب بیکن بیان میکنه، یا عوامل و انگیزه هایی که طبقه و اینا مثلا مارس بیان میکنه، اگر اینا اومد دیگه شما سرکش اینجا نداره. اینا تحلیل میره به این عوامل. این معرفت برای این بودونه. بعضی معرفت ها به خاطر تفکره، تفکر رفتن از باطل سوی حق، حقیقت رو دیدنه. اگر حقیقت رو میبینید به اونجا میرسید، به جز و اندر میگن کل مطلق، یعنی در موجودات جزئی هم اون حقیقت مطلق میگن. این نتیجه تفکر. خب پس من اینو الان این درست رو نفتر کردم که اگر فرهنگش توحید شد، اینجا معرفت و عقل محور هستش و مدینه معرفت هست و مدینه علم است و این مدینه فاضله است. اما اگر اراده غلبه پیدا کرد و اراده در به دنبال معرفت و حقیقت نرفت، اینجا یک نظام معرفتی بدیل برساخت میشه. حالا جهان مدرن چه چیزی در اون رخ داد؟ رویکرد دنیوی و این جهانی خودش مراحلی داشت. مسیحیت در قبال نگاه اساطیری و مشرکانه که بود، اون درخشش توحید بود. منتها در روم اساطیر به گونه‌ای بر مسیحیت مرتبه غالب شد. اون توحید که حقیقت نامحدود هست، این حلول در عالم کرد، شد عب، عب، روح و قدوس. این جنبه اساطیری پیدا کرد. در جنبه اساطیری تحریف رخ داده، هنوز بشر زمینی مرد نشده. منطقه ارباب کلیسا برای بازگشت از این روی کرد دنیوی رهبانیت رو داشتن، قصد بازگشت به توحید رو داشتن و رهبانیت نبتدر ما ما کتب ناها علیهم فما رعوها حق رعایتها. تعبیر اینه در سوره، فکر کنم این سوره 8 باشه، رهبانیتی رو که اینها ابداع کردن ما در اونها ننوشته بودیم. اما نفی هم نمی کنه، مثل این که بر خودتون نظر رو می کنید یه کاری رو بکنید که می خواستن خودشون از اون دنیا گرایی نجات بدن. فما رعوها حق رعایتها، همون رهبانیت هم رعایت نکردن، خودشون هم دنبال دنیا دارن. سوره حدید آره، ما کتر نارم تمام رو ها در آیت ها بعد
چیه؟
اون کسانی که واقعا ایمان آوردند و خودشون رو منزه کردن، ما عجبشون رو دادیم. اما بعد چیه؟ اما ایده زیادشون گفتن رهبانیت، اما از نفس دنبال قدرت میگشتن. کلیسا در رقابت با امپراتور قرار گرفت و خودش دنبال قدرت بود. حالا گیلدرانت رو بخونید، مال قرون وسطی، و ببینید تو کلیسا چه مفاسدی به اسم رهبانیت داره درست میشه. این مسئله دنیاگرایی عملا داره رخ میده. رقبایی پیدا میکنه که از اینا دنیاوی ترن، بورژوازی است و مسائل دیگه وجود داره، و اینها در روی کرده به سوی دنیا دیگه توجیه دینی هم نمیکنه. حالا در مقابل این جریان اعتراضات دینی هم رخ میده. پروتستان ها چند دست، یعنی این محوریت کلیسا پیدا کرده، وقتی که کلیسا تفسیر دنیوی میکنه، تحریف میکنه، دفاع عقلی برمیداره یا برنمیداره؟ عالم اساطیر که از توحید عدول کرده دفاع عقلی برنمیداره. بذار در عالم اساطیر عقل مقتوله. وقتی که سقراط شوکران می نیوشد در عالم اساطیر، یعنی محکوم به مرگ میشه، یعنی عقل محکوم به مرگه. البته جهان انسان وقتی که سراغ یونان رفت عنصر مقتولش رو برگزید، نه عنصر قاتلش رو. یعنی هیچ کدوم از اساطیر رو مسلمانان ترجمه نکردن، همون عنصر عقلی رو که محکوم بود ترجمه کردن. چرا؟ چون عقل با دین و دیانت و توحید سازگاره. العقل ما عبده به الرحمن. مگه سقراط چی میگفت؟ از خیل اعلا سخن میگفت. و از این اله های متکثر که اون اله واحد در اینها حضور کرده بود میخواست نجات پیدا کنه. حالا در اساس در مسیحیت این مسئله رخ میده، اما یه عده میخوان بازگردن، اما این هم رعایت نکردن. لذا همون چیزی که در اسلام رخ داد که اسلام خلافته، یعنی غرض دنیا بود، پوشش دینی میگرفت، اینجا رهبانیت پوشش قدرت کلیسا رو داره میگیره. و وقتی که شما چاه کندی برای برادرت، خودت توی چاه میفتی. رقیب‌هایی میان که دستتون هم کوتاه میکنن. حالا پروتستان ها دو دسته شدن. یه دسته اینها بودن که بازگشت به سوی اون خلوص رو میخواستن، آناباپتیست ها اینا بودن و ملونایت ها توی اینها بودن. اینها رو هم پروتستان ها میکشتند و هم کاتولیک ها. اینا یه عده‌شون هم الان هستن، اما یه عده دیگری میخوان بازسازی دین رو بکنن به اقتضای این جریان مدرنی که اومده، یا دوگانه رفتار میکنن. از یک طرف تمنای اون خلوص رو دارن، از یک طرف دیگه فرهنگ عمومی که دنیا طلبیست و زیست این جهانیست با این هم دارن همراهی میکنن. توی اینها شروع میشه که، یعنی پروتستان ها رو نگاه بکنید، دهه به دهه با وضعیت فرهنگی و فلسفه های مدرن شروع میکنن دین رو بازسازی کردن. کاتولیک ها چون یک عقبه قرون وسطایی عقلانیت دینی تا حدودی وجود داشت، همین الان هم در قبال جهان مدرن گاهی موضع گیری های مقابل اونها رو دارن، یعنی ادامه اینها. اما پروتستان ها نوعا پا به پای علم مدرن و این جهان و فلسفه های مدرن شروع کردن از دین دفاع کردن، و نوعا خیلی از اینها دفاع های دنیوی و این جهانی از دین داره میشه. بحث فلسفه دین نوعا اینه که این جهان با دین درگیر میشه، پروتستان ها سعی میکنن به یه شکلی از ادبیات این جهان استفاده بکنن برای دفاع از دین. این مسئله ایست که وجود داره. خیلی خوب، حالا چی میخوام بگم؟ عرض من این هست که شما در جهان مدرن درست است که این جهان این فلسفه هاش بنیان نهاده شده و بدون شناخت این فلسفه ها به لحاظ نظری و بیاد این جهان رو دید میکنه. اما فکر نکنید که پیشگامان این جهان فیلسوفان شده بودن. پیشگامان لذا میگن که جهان مدرن با دوران رنسانس شروع میشه. در دوران رنسانس شما فیلسوف مدرن ندارید، هنوز هنر مدرن دارید، ادبیات مدرن دارید، رویکرد این جهانی داره غلبه پیدا میکنه، فرهنگ عمومی داره میشه. این فرهنگ فیلسوف خود رو تلف میکنه. وقتی که شما توجهتون به این جهان شد، واقعیت رو و اصل واقعیت رو مواجه با واقع عالم هستید. همون چیزی که به یک صورتی در یهودیت سابقه داشت که گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. خدایا موسی، ما به تو ایمان نمیاریم مگر خدا رو آشکارا ببینیم. چون اصلا اینا زندگیشون و هدفشون این عالمه، توجیه به دینی دارن میکنن برای این قضیه، خداشون هم باید این گونه باشه. این مسئله که رویکرد دنیوی داره غلبه پیدا میکنه، حالا بیکن رو میطلبه که مرز حق و باطل رو باید برگرده با تجربه میشونه. حالا کانتی بعدن پیدا میشه که میگه شهود واقع فقط و فقط و فقط و فقط و فقط توی عالم حسه، یعنی شهود حسیست. این مفاهیم ذهنی ما چون از حس گرفته نمیشه، اینا سوبژکتیوه. یعنی چیزی به اسم عقل و شهود عقلی اینجا وجود نداره تا این مفاهیم به متن واقع رفت داشته باشه. متن واقع شهود حسی است و این هیچ کدوم از این مفاهیم هم نمیده، لذا ما ذهنیت خود رو داریم در اینجا بر عالم واقع تحمیل میکنیم، ما صورت به این عالم میدهیم نه صورت از این عالم کشف کنیم و انکشاف کنیم. و ساینس یعنی علمی که ابژه داره فقط علم تجربی است و آنچه که تجربی نیست توی چارچوب مفاهیم اپریوری و ذهنی پیشین خودتون مثل کرم لوله دور هم میخورید و پیش میرید و توهم میکنید که دارید جهان رو میشناسید. لذا متافیزیک جز توهم نیست. اون جایی که توهمات شما ربطی به واقع پیدا میکنه وقتی که راجع به محسوس ها حرف میزنید. به چه دلیل شهود غیر حسی شهود واقع نیست؟ هیچ جا کانت برای این دلیل نمیاره، میگه اکثریتی او در جهانی زندگی میکنه که شهودهای فوق حسی و شهودهای عقلی و شهودهای فوق عقلی و آدمهایی که اهل اینها باشن مورد ترجم نیستن و نیستن و یا کم هستن. این فیلسوف این عالم میشه و این عالم اینو خیلی میپسنده. هیمنه کانت مال قوت نظری او نیست، مال قوت عقبه فرهنگی و عملی او، مال کشش این فرهنگ و تنظر در طور خودش با این نظریه داره میاد. البته هیمنه سنگین نیست و یک نقطه عطفی برای عبور از همه فضاهای عقلانی پیشین تاریخ باشد خب این یه نکته بود که میخواستم بگم که درسته که هر فرهنگی و تمدنی و تاریخی و هر جهانی با نوعی از ادبیات نظری باید قدیم و همراه باشه و اینا همدیگه رو طلب میکنن، اما همیشه تقدم اگر انسان در یه فرهنگی حقیقت جویی قدره داشته باشه انسان از این مختاره که تسلیم حق باشه، اونجا معرفت پیش کنه و معرفت پیش کنه باشه این عقل حکم میداند. اگر غیر از این باشه وهم حکم میداند. اگر غیر از این باشه اعتبار برساخت حکم میداند. وهم یعنی ما داریم میسازیم، یعنی انکشاف میده. شما با جهانی مواجه میشید که کلن به تقدم اراده بر معرفت و علم هرچی جلوتر میاد این فقط دوران اخیر تاریخ بشریست که تقدم اراده رو بر معرفت قائل هست. به صراحت این نیچه هست، این فوکا هست، این مارکس ابتدا بحث‌های متافیزیکی رو گفتن توهم، بعد ساینس رو هم گفتن که این مبتنی بر یک پیش‌فرض‌هاست، اینا فرهنگیست، اینا تاریخیست. عقل در این عالم نیست، عقلانیت در این عالم نیست. عقل یعنی یک جوهر قدسی روح القدسی که شهود با او و گفتگو رو باشه نیست. عقلانیت یعنی مفاهیمی که پیشینه و پیش عقبه عینی ندارن، فقط مال ژن‌های ماست، در حاشیه اراده ماست، برساخت ماست. حالا کانت میگفت مال ژن‌هامونه، نو کانتیان میگن که اینها مال فرهنگ به خاطر کارکردهاش میگذاریم میسازیم. ما مسئله داریم تو این عالم، میخوایم حلش بکنیم، مفاهیم رو داریم میسازیم. مفاهیم ارزشی بیشتر برای مسائل زندگی این جهانی ما ندارن. حالا این مسئله از کجا میاد؟ حاصل گرایش. اما بر اساس عقل که بازم مسئله داریم، اما مسئله اونجا عقبه تئوریکش رو از کجا میگیره؟ از حقیقتی که داره متصل میشه. البته اینم انکشافه، یعنی جهان مدل هم نوعی انکشاف حقیقته، یعنی نوعی وجود در اینجا بروز و ظهور داره، اما چون اینم اسم اللهه. اما اگر میخواید با ادبیات عرفانی ربط بدیم، اینجا مظهر اسم اضلال الهیست، مظهر اسم مکار الهی است. البته مکر الهی و اضلال الهی حکیمانه و عادلانه است، یعنی بشری و بشریتی که با اراده اومد هی خوش کرد، هی برگشت، هی نعمت، حالا خدا کمکش میکنه، هی بهش شاهد میاره، عالم هم با اون بدونه دیگرش میتونه رفتار کرده. اینجا در شما با فرهنگی مواجه میشید که اراده مقدمه و فیلسوفان این فرهنگ به سوی تئوریزی کردن تقدم اراده بر آگاهی و معرفت گام برداشتن. پست مدرن هم نوعی این هست، فرانکفورتی ها اینطوری هستن. من فرصت نیست هابرماس رو برای شما بیان بکنم که مثلا چه میگه. انتقاد هم اینجا از حاشیه اراده برمیگرد، نه از حاشیه حقیقت. خیلی برمیگرد. این جهان. اما شما به لحاظ تاریخی وقتی که پیش میروید، به لحاظ تاریخی نوعا با جهانهای مواجه هستید که تقدم علم بر اراده است. یعنی توی جهان اسلام بیاید، حتی توی یونان برید، توی جهان اسلام جریان فلسفی مشائی دو تا حادثه، دو تا تغییر شیف رخ میده. یک، در جهان مدرن محور بحث از تقدم علم بر اراده به اراده به علم میگرد. دوم، محور بحث از خداوند به انسان منتقل میشه. یعنی بحث اراده انسان است که داره علم میسازه. اونجا بحث علم خداست که مقدم بر اراده اوست و به تبعش در انسان هم برمیتونه. یعنی شما وقتی که در حکمت مشاء میاد، خداوند فاعل بالعنایه است، یعنی علم به نظام احسن داره و بر اساس او اراده میکنه. یعنی علم زمامدار اراده است. گفت من از گاو میترسم، چون گاو شاخ داره، یعنی قدرت داره، علم نداره، علمش دنباله اون. اما اینجا نه، خداوند قدرت داره اما علمش و حکمتش زمام قدرت رو به دست داره. بعدن به تبعش این پیش می اومد بحثای بین اشاعره و معتزله و فلاسفه که انسان این وسط چه کار میکنه، آیا به جبر کار میکنه تو این جغرافیا یا این هم اراده داره. اگر اراده داره، نسبت اراده این با اراده خداوند چگونه است؟ جبر است یا تفویضه؟ و بعد بحث میشد انسان که اونایی که قائل به اراده بودن، این ارادهش رو موظف است در زیل علم به حکمت الهی و اینطور مسائل سامان بده، بذار مسئوله. این بحث های شکلی پیش میاد. توی عرفان هم این گونه است. در عرفان نخستین تجلی، تجلی علم الهی است، بعد تجلی قدرت و اینطور مسائل. این بحث اونجا هم مطرح میشه. فقط و فقط متکلمین قائل به تقدم قدرت بر اراده بودن، اون هم نه در مقام ثبوت بلکه در مقام اثبات. این خیلی جالبه ترجمه کنی. یعنی چی دارن در مقام ثبوت بلکه در مقام اثبات؟ یعنی واقعا قدرت علم خدا در مقام ثبوت بر اراده او مقدمه، اما در مقام اثبات که ما میخوایم کشف بکنیم، اول قدرت او و شیوه اعمال قدرت او رو میبینیم، بعد میفهمیم که علم هم داره، علم او مقدمه، اما ما اول علم به او پیدا نمیکنیم، علم به قدرتش پیدا میکنیم. چون به زمین و آسمان نگاه میکنیم، نظم و نظام رو میبینیم، میگیم عجب قدرتش عالمانه داره عمل میکنه. ببینید در این مقام میگفتن. اما تو این جهان اولا خدا که هیچ، اصلا محل بحثی نیست، ما متافیزیک نداریم، اینا یا فرهنگی یا بحث اپریوری های ذهنی یا سوبژکتیو یا اینتر سوبژکتیو. ما عقل نداریم، عقلانیت داریم. عقل یک برساخت است که برای حل مسائل ما، مسائل رو چی تعیین میکنه؟ انگیزه های ما. خود انگیزه ها چیست؟ هر کس از شیطان خودش پیدایی بکنه. این تعبیر وبر است. ما که نمیتونیم بگیم کدام انگیزه درسته کدام انگیزه غلطه، اما هر فرهنگ با این انگیزه های مسائل مواجه میشه، برای این مسائل تئوریزه میکنه. این دیگه حق و باطل و صدق و مطابقت هم رفت میبنده میره. چون اینجا مشکل اینا هم حل میشه. این ماجرا بهترین کسانی که جواب میدن پراگماتیست ها شده، تا موقعی که هنوز از حقیقت سخنی است و اثری گفته میشه و علیتی است، میشید مثلا انشتان. اما بعد میبینه که بابا با یه تئوری این علیتی هم که میگه علیت یعنی تمام؟ تمام، منم تمام. بعد میبینن که نیم ساعت بنده خدا واسطه من نمیخواد ما بکنید. من متعجب بودم، هی سعی میکردم تمام بکنم، تمام نمیشه. عرض کنم که این اما بعد شما مکتب کوپنهاگ میاد میگه که بابا اصلا علیت به این معنا چیه؟ اصلا این عالم طوری داره عمل میکنه مثل که ادراک داره، شما تا وارد آزمایشگاه میشه اصلا این طور دیگه عمل میکنه. یه موقعی رو با حکمت صدرایی میگی، یه موقع با عرفان میگی، اینو یک حقیقت میگی. این میگه من اینو با این فرض میگم و این داره جواب میده. صدق و کذب چیه؟ انشتن هنوز از صدق و کذب هم داره رضا نمیتونیست بپذیره. من با این مجموعه مکتب کوپنهاگ بنیاد فلسفیش پراگماتیسم در عمل داره جواب میده. فعلا میشه که دنبال حقیقت هم نیستش، مسئلهش هم قدرته. و این قدرت رو داره تامین میکنه. منتها اگر یک نظریه جواب داد در عمل دلیل بر درست بودنشه، شما یک جواب دادن ممکنه لازم چند نظریه باشه، لازم اهم چند نظریه باشه. این اونا هم دایه درست بودن هم ندارن، این خیلی هم متواضع شده، خیلی هم سربزیره، خیلی هم بومیه، خیلی هم فرهنگیه. لذا شما مسلمان با فرهنگ خودتون علم مربوط به خودتون هم داشته باشید، علم دینی هم یعنی این هم یه تیم. و این به نظرم با این روی کرفا آمدن از چاله در آمدن و به چاله در افتادن هم هستش این مسئله. مثل اینکه خیلی دارم با سرعت بحث میکنم، منطور من 4 ساعت وقت داشتم، همین فرصت رو سعی کردیم که استفاده بکنیم و چیزایی که میخواستم دنبال بکنم. و اصلا قصد من این بحثا نبود، قصد من همین بود که بیام نقاط عطف فلسفه های مدرن رو نشون بدم و در قبال نقاط عطف موضع گیری حکمت اسلامی رو نشون بدم و کاری رو که امام در نامه به گورباچوف کرد چگونه هوشمندانه روی نقاط عطف دست گذاشت، کجا از ظرفیت عرفان اسلامی استفاده کرد، کجا از ظرفیت حکمت اشراق استفاده کرد، کجا از ظرفیت حکمت مشاه استفاده کرد و کجا با دکارت درگیره، کجا با کانت مواجه است، کجا با مسائل دیگه. این یه بحث. و من فکر میکنم اگر میخوان هویت فرهنگ اسلامی رو توی این چیزا ببینید، بهتر از همه روایات چیست که در این مورد وجود داره، که این روایات پیشگام و عرفا و فیلسوفان ما بودن و سمت و سو میدارن در معنای عقل، در معنای علم، در معنای حقیقت، در معنای سر، در معنای کس. از این زاویه نسبت اولا فلسفه اسلامی رو نسبت به نقاط عطف ببینید، دوما این فلسفه اسلامی و عقبتش رو با متون و نصوص دینی جستجو بکنید، سوم بر اساس این فلسفه که اون کار اول رو انجام میدیم بتونیم علم مدرن، عقل مدرن، تطبیقات این ماجرا رو ابژه برای پیشینه فرهنگی و تاریخی و علمی جهان اسلام قرار بدیم. چرا؟ غربی ها همه عالم رو ابژه برای خودشون کردن، با این تفاوت که این ابژه کردن رو مطلق کردن، گفتم همیشه فرهنگ دیگری رو ابژه می کنن و لیسه برای فرهنگ چیزی دیگری. و هر فرهنگی هم حالا گاهی با حوزه عرفان نسبت می دن، بله توی عرفان این هست که، یا توی هایدگر این بحث مطرح میشه که نوعی ظهور و انکشاف اون وجوده، اما این ادبیات عرفانی ما ضمن این که این حرف رو میذاره جا برای انتقادم میذاره، جا برای غلط و درستم میده. هر انکشافی به این معنا نیست که همه اینها نسبت گرایی فرهنگی در بیاد، همه هم وزن بشن توی مسئله، یا یه موقعی اینم باشه که یه نوع نگاه پیشرفت به فرهنگ باشه. فرهنگ ها الزاما پیشرفت نمی کنن. بله توحید پیشرفت کرده با اسلام، کفر و نفاق و شرک هم پیشرفت کرده و اینها در یک مواجهه جهانی اینکه با غلبه فرهنگ در واقع مدرن و فرهنگ جاهلی از دل فرهنگ جاهلی باز طلوع خورشید رو خواهید دید. این غرب غروب حقیقته و غرب امروز همه عالم رو در نظر دیده، چگونه از دل این غرب امروز دو مرتبه باز طلوع حقیقت میتونه رخ بده. و سلام علیکم و رحمت الله.